یک دو
یک دو سه
به پادکست رپر حرفه‌ای خوش اومد. اینجا قسمت دومه. من مهارم و هدف ما اینجا کار کردن رو آینده رپ فارسیه. تو این قسمت چیا داریم؟ آیتم اول اون اوایله. اون اوایل آیتمیه که ما توش میایم اولین کار یه رپر، یعنی تقریبا اولین کار و تقریبا آخرین کار یه رپر رو با هم دیگه بررسی میکنیم، یعنی اول و آخر یه رپر حرفه‌ای و معروف، که اثبات کنیم فقط و فقط استعداد نیست و تمرین و آموزش هم جزوی از این مسیره و به نظر من یک چیز جالبیه که رشد یه رپر رو به چشم میبینیم، البته به گوش میشنویم پادکسته. آیتم دوم تقویت مهارته که توش یه سری تکنیک‌های آموزشی می‌ذاریم واسه رپرهای تازه کاری که می‌خوان حرفه‌ای‌تر بشن و روی مهارت‌های خودشون کار کنن. آیتم سوم خاطره رپیه که توش یه سری خاطرات رپی خودم رو تعریف می‌کنم و یه ذره که بگذره و شما هم خاطرات خودتون مرتبط با رپ رو برام بفرستین، اینجا اضافه می‌کنیم و تعریفش می‌کنیم. آیتم چهارم یه تیکه رپ. تو این آیتم یک موزیک رپ خیلی باحال رو معرفی می‌کنم و بهتون میگم که چرا باحاله و چرا باید برین گوش بدین.
آقا موزیک بیار.
اوایل وقتی بحث رپ میشه همه میگن استعداد ذاتیه، رپر باید توی ذاتش استعداد داشته باشه، آموزش و تمرین و اینا اصلا مسخره، از طرف باید حرفه‌ای باشه. خب ما الان طبق این گفته میریم که یه رپر رو بررسی کنیم، کمالگراترین رپر ایران یاس. به این دلیل میگم که چون یاس بخواد موزیک بده یک سال طول میکشه، چون تقریبا میشه گفت که یه سال تمام زمان میذاره فقط برای ساخت یه آهنگ که پرفکت ترین حالت خودش باشه. این میتونه هم بد باشه هم خوب. خوب از این نظر که خب کار خفنیه، بعد از این نظر که طرفداراش سالی یه ترک نهایتا میتونه ازش بشنوه. اما همه تصورشون الان اینه که یاس یه رپر فوق خفن، فوق تکنیکی و تکسای پرمحتوا مینویسه. ولی اولین کارش چی بود؟ بشنویم.
بیان یه سری بزنیم به زندگی مردم، بیان بشیم تو خیابونا و کوچه ها بوم، حرفی هم بزنیم از بچه های خیابون.
البته دقیقا نمیدونم این اولین کارش یا نه، چون من سرچ کردم اکثرا به موزیک بم یاس به عنوان اولین ترک رفرنس میدادن، ولی اینطور نیست. اون میشه گفت اولین آهنگ رسمی و نسبتا حرفه‌ایه. و ما باید برگردیم عقب‌تر، وقتی که شروع کرده بود، وقتی که اولین بارش بود تکست مینوشت، که خب فکر کنم خیلی الان نشه تو دسترس باشه. من این قدیمی ترین چیزی بود که تونستم آنلاین پیدا کنم، اونم با این وضعیتی که اینترنت قطعه. یکی از کارهای آخر یاسو گوش بدیم.
یه پل رو باخت و وحشت جمعیت، یه نردمون شعله ور تو مرکز قرنیت، به لطف مهر افسر امنیت، فقط سقوط آزاده با حد اکثر ظرفیت.
همونطور که میبینین همه چی استعداد نیست واقعا. شما وقتی این رشد رو میبینین متوجه میشی که این وسط یه اتفاقی افتاده، صرفا طرف سنش بالاتر نرفته، رپو یاد گرفته، قافیه‌هاش حرفه‌ای‌تر شده، قالبای شعریش باحال‌تر شده، صداش قشنگ‌تر شده. اینا همشون وابسته به تمرین و آموزشه و واقعا غیر از این نیست. و اگه یاسو اینجا داشتیم احتمالاً اونم همین حرفو میزد.
مهارت.
آموزش اول. آیا تکسی که می‌نویسی غمگینه ولی تو می‌خوای بیای بخونی گنگ صدا میده؟ اکثر رپرهای تازه کار فکر می‌کنم موزیک غمگین یعنی تکس غمگین باشه کافیه و میان با فلوی گنگ موزیک غمگین میخونن و این تأثیری که باید اون نمیذاره و خب جالب نمیشه کار. این موضوع خیلی مهمه، چون موزیکای غمگین به فضا نیاز دارم، به نفسگیری درست نیاز دارم، به سیلاب گذاری درست و مچ بودن فلویتو با احساس کار. درسته ما موزیکایی داریم که غمگینه ولی خود موزیک غمگین نیست، شاده. مثلا گفته بودم مگه برگردی دوباره دردن دن. خب این خود موزیک اصلی شاده، ولی شما برو ریمیکس غمگینش رو گوش بده ببین چقدر تاثیرش بیشتره. پس ما می‌بینیم که تکست غمگینه، اگه غمگین بخونیم خیلی باحال‌تر میشه. قبل اینکه بهتون سه تا فلوی غمگین بگم، میخوام سه تا مشکلی که اکثرا توش گیر می‌کنین رو بگم، بچه‌هایی که می‌خوان غمگین بخونن ولی گنگ میشه. مشکل اول، زیادی سری میخونیم. برای موزیک غمگین ما باید تمپو و سرعت رو بیاریم پایین و در نتیجه فلوهای آرومتر و می تمپوتری استفاده کنیم تا فلو فست. آیا میشه فست خون؟ ممکنه. ممکنه جواب بده، ممکنم از جواب نده. اما چیزی که بیشترین نتیجه رو تا اینجا داشته این بوده که هرچی سرعت پایین تر آرامش و غم میتونه بیشتر باشه، هرچی سرعت بالاتر استراب گنگ بودن و این داستان رو میتونی تجربه کنی. اصلا میبینی که موزیکای گنگ و اینا اکثرا همه تمپوشون بالاست. برای همین میگم آقا تو نمیتونی مثلا بیای انتظار داشته باشی روی دریل غمگین‌ترین موزیک ایرانو بخونی. سخته، نمیشه. اصلا هویت دریل این نیست. آیا نمیشه خون؟ چرا میشه خون؟ من موزیک اعزامو که ساخته بودم رو دریل بود دیگه. غمگینم بود تقریبا. ولی بهتره که تمپوهای پایین‌تر و فلوهای می تمپو به سمت اسلو استفاده بشه. مشکل دوم، کنترل تنفس. شما باید نفسگیری درستی داشته باشی و بتونی بین کلمات خوب نفس بگیری. یکی از کسایی که به نظرم نفسگیریش خیلی جالبه سورنا، که تو موزیکای غمگینش حتی نفس گرفتنش اینجوری اصلا جزی از فلو انگار، خیلی باحالش میکنه، اصلا غم داستانو همون نفسه بالا میبره. پس باید سعی کنی که ببینی کجا نفس درست بذاری که بتونی بهترین نتیجه رو بده و بهترین غمو ایجاد کنه. مشکل سومی هم که ما خیلی زیاد داریم، مخصوصا توی نسل چهار، مونوتون خوندنه. یعنی ما عملا یه خط صاف رو داریم که رپر داره توش میخونه. الان براتون مثال میزنم. زهر مار. بریم که سه تا پترن فلو غمگین بگم که بتونین ازش استفاده کنین. قبل اینکه اینو بگم باید زبان فلو رو توضیح بدم. بچه‌ها ما یه چیز داریم به اسم زبان فلو، اینو با یه اسم دیگه توی پاپ هم داریم که بدون اینکه معنی داشته باشه ریتم و ملودی رو با دهن اجرا میکنین. اونا که پاپ میخونن معمولا اینجوریه که از لا استفاده میکنه. لا 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 لا. مثلا اینجوری ملودی رو میسازن بعد بهش کلمه میدن. اسمش یادم نه، اسمش چی بود؟ اما خب توی رپ بهش میگیم زبان فلو. یعنی چی؟ حالا اینجا ما ملودی رو معمولا در نمیاریم مگه بخوای ملودیک بخونی یا مامبل رپ بخونی، ولی تو حالت لیریکال اینجوریه که ما فلو رو با دهنمون اجرا میکنیم بدون معنی خاصی، فقط ریتم رو اجرا میکنیم. مثلا اینجوری که سفلیستنگلل سکل تلیکو در بول لستت فل کلیکو، میبینی که اصلا معنی نمیده، فقط سعی میکنی که ریتم رو با دهنت اجرا کنی که بعدا با کلمات پرش کنی. بچه‌ها من الان دست و بالم بسته است، نمیتونم برم هدفونو بیارم و بیتو پلی کنم و الان خودم روش بخونم. یه تیکه ما قبلا ویدیو آموزشی ازش رفته بودیم، همون تیکر رو براتون کات میکنم اینجا میذارم، اون سه تا اجرا رو براتون میذارم که متوجه بشین به چه صورته. یه ذره شاید تفاوت کیفیت داشته باشه، به بزرگی خودتون ببخشید، شرایطش الان نیست که من واقعا بیتو بیارم و روش بخونم براتون. پترن اول، قلب شکسته. ما 4 ضربه بیتو حساب کنیم، ضربه اول کلمه میاری و سعی میکنی بقیه رو خالی بذاری. این تقریبا جزئی از آرومترین تمپوهایی که تو میتونی اجرا کنی. خیلی هم نباید اینو تکرار کنی، زیادی تکراری بودن این قضیه دلو میزنه. و سعی کنی شروع کار نیارین، اگرم شروع کار میاری نهایتا دوتا میزن. بشنویم. پترن دو، خفه شده. اینجوری که یکی در میون سکوت میذاری، انگار یکی داره جلو دهنتو میگیره و خفه میشی. کلمه سکوت، کلمه سکوت. مثلا
1 3 1 3 race J, lay, J, waste, fail.
پترن 3، ترکیبی غمگین ناب. چیکار میکنی؟ 8 تا میزان تا 16 تا میزان دیگه انتخاب میکنی، بهتر 8 میزان باشه. از آروم به تند میری، یعنی از تمپوهای اسلو شروع میکنی، به مید تمپو میرسی و بعد حتی اگه تونستی فستش میکنی و بعد از اون میره توی هوک یا کورس کار. اگه قرار از این تکنیک استفاده کنی برای ورس، پیشنهاد میشه که کورس رو آروم ترش کنی، چون آخر ورس به اوج میرسی و خیلی تند میشه. و اگه ما بخوایم بین ورس و کورس کنتراست و تفاوت ایجاد کنیم، بهتره که وقتی آخر ورس انقدر فسته، کورس کار آروم تر یا حتی ملودیک بشه. بشنویم.
ساتی تارا فیسیکلنتی که شدی بالا سیفیکلیسی دی چلدی تارا اصنه ولی تنفیکی چلدی سالا الیفنتی چیس یعنی ترم ولی سنه ملی تلی فکر چلی تنی سو سره ولی پو دفع لیسه که چود بلی تلی سره تام تک لبی لبی شو سیم تک تورو لیلی ویسی تن بلی بی فلی کورو و سکت تلی چند تلی چین تلی پولو و سکت فی شد ولی که سره پورو.
آموزش بعد، یه چالش بزرگی که رپرهای تازه نفس دارن اینه که من هر روز باید چی تمرین کنم، چون اکثرا رندوم بدون اینکه بدونن دارن چی کار میکنن صرفا میان تکست مینویسن و این خب تأثیری نداره، چون همزمان داری روی فلو دلیوری فلان قافیه اینو همه رو داری کار میکنی و این تأثیر خاصی برات نمیذاره. و تمرین باید هدفمند باشه و روی یک موضوع، روی یک مهارت باشه که بتونه تأثیرشو بذاره. این سیستمی که الان میخوام بهتون بگم جواب میده، چون یه مهارت رو هر بار تمرین میکنین. تمرینا کوتاه و مستمره، مستمر یعنی هر روز انجامش بدی و آنالیز داره. حالا بهتون توضیح میدم که چیکار کنیم. ما قراره که روزانه 30 دقیقه تمرین کنیم و این 30 دقیقه تقسیم میشه به 10 دقیقه فلو، 10 دقیقه نوشتن و 10 دقیقه دلیوری و ضبط. هر دقیقه هدف داره، وقت تلف نمیشه اینجا. توی 10 دقیقه فلو چیکار میکنین؟ بیتو پلی میکنی، سیلاب شماری میکنی، ضرب شماری میکنی، میزان شماری میکنی و اینا رو تمرین میکنی. 1 2 3 4 1 2 3 4 اینا رو میشموری و تمرین میکنی و فلوهای مختلف رو میسازی یا فلوهایی که تو ذهنت رو اجرا میکنی که همون اسلو، مید تمپو و فست، اینا رو تمرین میکنی و فلو سویچ انجام میدی. چطور بین مثلا اسلو بری به فست، چطور بین مید تمپو بری رو اسلو، یا مید تمپو به فست چطور انجام بشه، این سویچ ها رو تمرین میکنی. 10 دقیقه تایمر میذاری و تموم شد تمام، حتی اگه وسط کار بودی باید این 10 دقیقه ها انجام بشه، چون مغزت باید عادت کنه که اینا رو هر روز انجام بده. 10 دقیقه نوشتن. توی 10 دقیقه نوشتن فلوهایی که تمرین کردی همون 10 دقیقه پیش رو با کلمات پر می‌کنی، سعی می‌کنی قالب شعری انتخاب کنی و قافیه و رایم بسازی براشون. اینترنال رایم بیار، پیچیده‌اش کن تا جایی که می‌تونی. 10 دقیقه تایمر که تموم شد این تمرین تمومه. میریم سراغ 10 دقیقه دلیوری و ضبط. چیزی که الان نوشتی با اون فلوی که تمرین کردی رو روی بیت ضبط میکنی. حالا که میگم ضبط لازم نیست حتما بری استودیو رکورد انجام بدی، نه، یه اسپیکری چیزی کنارت میذاری، بیتو پلی میکنی، میکروفون گوشیتو میذاری نزدیک دهنت و روش میخونی، جوری که صدای بیت یه ذره بیاد و بتونی متوجه بشی که سر ضرب هستی یا نه. حالا صدای ضبط شده خودتو بررسی کن، ببین کجا قوی تر بودی، همونا رو تکرار کن، کجا ضعیف بودی پلن بچین براشون، آموزش ببینی و تمرین کنی. آموزش بعدی، 4 ابزار رپر تازه کار. ما به عنوان یه رپر ابزار چی نیاز داریم؟ میکروفون حرفه‌ای، نرم افزار آهنگسازی. ببین وقتی سرچ میکنی کلی ابزار میاد برات و خیلی هم گرونه خیلی ها. و اینجوریه که خب من به عنوان یه رپر که اینا رو نمیتونم الان بگیرم. مشکل بزرگ همین اول اینه که فکر میکنی اگه مثلا ابزار بخرم اوکی میشم. من اول اینجوری بودم، خودش مثلا اینجوری بودم که خب ببین مثلا فلانی با فلان میکروفون داره ضبط میکنه، من اگه با اون فلان میکروفونه ضبط کنم معروف میشم. میدونم که این تو ذهن شما میگذره ولی واقعا اینطور نیست. کما که داریم ویدیوهایی که خیلی کوتاه خیلی آماتور دیگه تو ماشینش نشسته خونده و معروف شده، به خاطر اینکه چون تکس قشنگ بود، چون دلیوری قشنگ بود، چون اجرای قشنگی داشت، صرفا با میکروفون فلان ضبط نکرده بود، میکروفون گوشی بود، بیتم زیرش میکس نشده بود، بیت داشت از اسپیکر ماشینش پخش میشد. پس میبینین همه چی ابزار گرون نیست، ولی 4 تا ابزار ضروریه که به عنوان یه رپر بهتره که داشته باشی. و این ابزارهایی که میگم باید حداقل ترین چیزها باشه، خیلی دنبال چیزای گرون نرین. ابزار اول، یه چیزی که تکستو باهاش بنویسی، که من خودم به شخصه توی سیو مسیج تلگرام، حتی این روزایی که اینترنتو قطع کردن من هنوز تو سیو مسیج تلگرام مینویسم، با اینکه آفلاین ارسال نمیشه، پول نداریم 5 میلیون وی پی ان بخریم، اما همچنان تو سیو مسیج تکستمو مینویسم. فرج که شاید روزی اینترنت وصل شود و این مسیج ها در سیو مسیج من ارسال شود و تیک بخورد. یا اینکه میتونی روی کاغذ بنویسی یا روی هر چیزی. سعی کن اول از همه یه ابزار مشخص کنی برای نوشتن و لازم هم نیست دوگم باشی فقط یه دونهشو انجام بدی، میتونی اینا رو هر چند وقت عوض هم بکنی. مثلا تی تو سیو مسیج می‌نویسی الان قفل کردی، یه ذره تنوع بده، حالا بیا رو کاغذ بنویس، شاید ذهنت باز شد و اینا رو بینشون هی سوئیچ کن. ابزار دوم، بیته. تو به عنوان یه رپر باید تا میتونی بیت داشته باشی دم دستت که روشون بخونی. شاید بهم بگی مهر مگه من پول دارم، من به تو 5 میلیون 10 میلیون پول بیت بدم، هر سری 100 تا 20 200 تا 20 بخرم. اینجا برات راه حل دارم قربونت برم. اولین راه کار اینه که بری بیتای رایگان دانلود کنی. ببین تو قرار نیست این موزیکا رو منتشر کنی، گفتم یه لایبری بیت میسازی که تو مودهای مختلف، مثلا برای مود غمگین 20 تا 30 تا بیت دانلود شده داشته باشه، که خواستی تکست بنویسی فازش بود، یکی از اینا رو پیدا کنی روش بنویسی، تو بعدا میتونی بیت زیرشو عوض کنی، همان گونه که تتلو گفت و مینویسیم بعدا آقا نادر زیرشو عوض میکنه. پس میبینی کافیه که یه لایبری بیت داشته باشی که روشون بنویسی، بعدا که خواستی منتشر کنی بیت زیرشو عوض میکنی. تو اگه رپر حرفه‌ای باشی و بتونی رو هر ریتمی اجرا کنی، این خیلی نباید برات سخت باشه. اگه برات خیلی سخته اول از همه برو مشکل ریتم تو حل کن. بدو یه راهکار دیگه هم دارم ولی الان چون اینترنت قطعه ممکنه که نتونی انجامش بدی، و اون اینه که با هوش مصنوعی سونو اگه اشتراک پرو بگیری، بیتایی که برات میسازه کاملا کپی رایتش برای خودته و میتونی منتشرش کنی، و هزینه اشتراکی هم که سونو داره ماهانه 10 دلاره که حتی با وحشتناکترین قیمت دلار باز ارزونتر از آهنگساز میفته. چرا که تو با 10 دلار میتونی تقریبا 500 تا موزیک بسازی تو طول ماه، و این 500 تا موزیک اونقدر هم سخت نیست. یه پرامپت میگیری، هی کپی میکنی، هی هر سری یه بیت جدید بهت میده. راز کثیفی که میخوام بگم اینه که این بیتایی که زیر پادکست همه رو سونو زده، با همون اشتراک پرو ساختم. آره خلاصه اونقدر هم چیز پیچیده ای نیست، میبینی که میتونی کارو انجام بدی، و چون نسخه پرو داری اگه توی نسخه پرو اینا رو ساخته باشی کپی رایتش برای خودته. و من این بیتا رو تقریبا اشتراکم داشت تمام میشه همون دی ماه فکر کنم خریده بودم، دی ماه بود یا این ورانور یادم نیست، 5 روز مونده بود اشتراکم تمام شه، اینترنت وصل شد، طرف بهمن بود دیگه که اینترنت وصل شد، وصل که شد وی پی ان رو زدم رفتم 100 تا موزیک ساختم، فرداش اشتراکم تمام شده بود. یعنی من فکر میکردم که 5 روز مونده و اشتراک تمام شده بود، و الان تقریبا 100 تا بیت از خود سونو دارم که کپی رایتش مال خودمه، یعنی میتونم هر جای خواستم منتشرش کنم. این جزء قوانینشونه. پس یا میتونی با سونو اگه اینترنت وصل شد ولی الان قطع، میتونی بری بسازی و اینا میشه یک لایبری بیت، یا بری فعلا بیتای رایگان دانلود کنی و یه لایبری داشته باشی از مودهای مختلف. ابزار سوم، راهی برای رکورد. باید یه راهی پیدا کنی که بتونی موزیکتو ضبط کنی، و الان نیازیست بری دنبال میکروفون های گرون قیمت یا استودیوی گرون بگردی. این میکروفون من، این میکروفون اسباب بازی دیدی میفروشن، یا اصلا میکروفون گوشیت، یه بیتیو پلی کن با میکروفون گوشیت رکورد کن، و اینا رو فقط تو سیو مسیج بفرست که خب الان اینترنت قطع.
بس دیگه و خیس کردی اینجا رو انقدر توف انداختی.
ببخشید ولی در کل خیلی خودتو اذیت نکن، ولی یه راهی برای رکورد داشته باش و این دموها رو ریکورد کن و رکورد که شد حالا توی سیستمت یا توی گوشیت اینا رو هم پوشه بندی داشته باش به عنوان دموی کارت، چرا که حالا ما تو ایران خیلی موضوع باب نیست ولی توی خارج از کشور، خارج از ایران واقعا هر جای دنیایی تو بخوای با یه شرکت یا لیبلی کار بکنی میتونی با همین کوالیتی دمو ارسال کنی و اون شرکت اگه خوشش اومد بودجه لازم برای ساخت یه موزیک حرفه‌ای، یعنی ساخت همون موزیک به صورت حرفه‌ای رو بهت میده. مثلا تو دمو ضبط کردی رو گوشی براشون میفرستی، البته خب NDA هم امضا میکنی که دیگه اونا ندوزنت ازت. تو ایران مثلا ما این اصلا نمیدونیم چی اصلا NDA چیه. NDA what the fuck. این کارو میکنی گوش میدن خوشش میاد پول میدن همونو میری حرفه‌ای ضبط میکنی. ولی خب تو دمو تو داشته باشی، یه جا رفتی یا آهنگسازی بود چیزی این دموها رو براش پلی میکنی، از هر کدوم خوشش اومد شاید خواست به تخفیف بده، شاید خواست اونو رایگان بسازه برات. دمو داشته باش از کارات کلا. ابزار چهارم، این به شدت بهتون کمک میکنه، کمک کننده قافیه. میدونم شاید مثلا اینجور رپر حرفه‌ای مگه قافیه اش چیزی دیگه میگیره، نه ببین ولی ایده میده بهت. خود چت جی پی تی میتونی باهاش صحبت کنی، بهش توضیح بدی مولتی سیلابل رایم چیه، براش مثال بزنی و بعد از اون ازش بخوای که این کارو انجام بده و هر چقدر بگذره و بهش فیدبک بدی تو این قضیه بهتر و بهتر میشه و میتونه توی قافیه هایی که دنبالشی بهت کمک کنه. یا اپلیکیشن های قافیه یاب که البته میگم تو زبان فارسی یه ذره پیچیده تره، مثلا تو انگلیسی بزنی هر چیزیو تقریبا میتونی قافیه کنی تو رپ، خیلی بهت گیر نمیدن، ولی فارسی انقدر به مولتی سیلابل عادت کردن تو مثلا یه کایند دیگه یه مدل دیگه قافیه بیاری میگه او تو سواد نداری، در صورتی که ما 5 6 مدل قافیه داریم. اما کی میاد راجع به اینو صحبت کنه؟ هیچکی. آیا مهار حرف میزنه؟ آره مهار حرف میزنه، ولی خب کیه که بشنوه؟ کو گوش شنوا؟ پس به جای اینکه اوایل کار هی دنبال کارت صدا و میکروفون باشی، همین 4 تا ابزار رو اوکی کن و به عنوان یه رپر به کارت ادامه بده. آموزش بعدی، چرا اکثر رپرها به لول 2 نرسیده رپو ول میکنن؟ ببین خیلی همون اول که رپو ول نمیکنن که اولش اتفاقا ذوق داره، تو خوشت میاد در رپ اینجوری که ای ول چقدر چیز باحالیه، بیت پلی کنیم بچا بخونیم سایفر بریم میتینگ بریم و یهو توی نقطه با یه حقیقت بدی روبرو میشی، یه اتفاق عجیب میفته. طرفای لول 2 رپ که میرسی انگیزه تو از دست میدی و رپو ول میکنی، یا نه توش میمونی. و به نظر من کسایی که تو لول 2 گیر میکنن و میمونن خطرناکتر از اونایی هستن که میرن، چون اونایی که میمونن اگه رو خودشون کار نکنن و به مرحله بعدی به لول بعدی ارتقا پیدا نکنن عقده پراکنی میکنن، چون خودشون به هدف نرسیدن حالا از فردا هر کی علاقه پیدا کنه به رپ بخواد بیاد مسخرهش میکنن، ایرادای الکی میگیرن، تعصبای مزخرف دارن. و اگه رپ فارسی هنوز که هنوزه به جایگاه خودش توی دنیا نرسیده به خاطر وجود کسایی که توی لول 2 موندن، حتی یه سری از رپرهای نسل 1. حالا این لولا چیه و اگه تو لول 2 گیر کردیم چطور اوکیش کنیم؟ لول 1 هیجان اولیه است، مثل هانیمون فیز میمونه. دیدی مثلا دو نفر عاشق هم دیگن اوایلش چقدر هم دیگه رو دوست دارن، حال میکنی دیگه، تکست مینویسی، رایم میسازی، یه فلو میزنی، یه بیت میگیری، میخونی، حال میده، حال میده، همه چی خیلی سریع اتفاق میفته. ولی یهو متوجه عیب ها میشی، یعنی توی ازدواج و اینا سال اول که میگذره یهو میبینی این چرا اینجوری رفتار میکنه. تو رپ هم همینه، لول 2 که میرسی میرسی به کلافه شدن، متوجه میشی که فلوهات ضعیفه، تکراریه، تکسا ضعیفه، صداتو که ضبط میکنی مثل رپرای حرفه‌ای صدا نمیدی. حالا مغزت میگه شاید توش خوب نیستی، شاید ما استعداد نداری، داری میبازی بدبخت، چرا همه تو بهترن. و اینجا میشه که میخوری به یه دیوار نامرئی که نمیدونی جنسش چیه، ولی صرفا میدونی که به یه دیوار خوردی. و تو این نقطه دو تا واکنش داریم معمولا که گفتم، یا رپو ول میکنی یا همون تو گیر میکنی و تبدیل میشی به یک زامبی متعصب که جلوی رشد بقیه رو هم حتی میگیره. اگه الان حس میکنی که هستی و نمیخوای بهش اعتراف کنی عیب نداره، الان بهت میگم چیکار کنی با هم دیگه اوکیش میکنیم. نگران نباش من اینجام دیگه. لول 3 رشد، توی این لول با ارتقای مهارتات و آموزشایی که میبینی فلوهات بهتر میشه، رو فلو تسلط پیدا میکنی، لیریکا قوی تر میشه، هویت آرتیستیک پیدا میکنی و رشد واقعی اتفاق میفته. اکثر رپرهای موفق تو همین لول 3 و در حال رشد، مثلا رپری که همین الان داره رشد میکنه و 10k فالوور دارم تو لول 3، اونی که 5 میلیون فالوور دارم تو لول 3 همچنان فالوور، حالا منظورم فنه دیگه. اما این لول 2 برای کسایی که رشد نکردن، این مهارت رو ارتقا ندادن، یعنی میدونه فلو ضعیفه ولی کاری براش نکرده، تحقیق نکرده، آموزش ندیده، مهارتش رو ارتقا نداده. ولی موضوع اینه تو وقتی داری روی مهارت رو کار میکنی نرفتی توی لول 3. لول 3 وقتیه که تقریبا میشه گفت نتیجه ها داره خودشو نشون میده، موزیکات داره شنیده میشه، معروف شد. توی لول 2 باید دووم بیاری و تمرین کنی. ببین توی لول 2 گفتیم کسایی که میمونن اینجا باز دو دسته میشن، میمونن عقده ای میشن یا میمونن دارن تمرین میکنن و پذیرفتن که توی لول 2 ان و دارن چیزی رو آماده میکنن که باهاش این دیوار نامرئی رو بشکنن. جنس این دیوار نامرئی عدم تسلط و عدم داشتن مهارت های لازمه. شما وقتی روی این موضوع کار کنی، تمرین های زیاد انجام بدی، تحقیق کنی، مشکلاتت رو رفع کنی، رفته رفته میری به سمت لول 3. در کنار اینکه آموزش می‌بینی و روی مهارتات کار می‌کنی، باید سه تا تله رو از بین ببری و حواست باشه تو این تله‌ها نیفتی و اگه افتادی فرار کنی که از لول 2 بیای بیرون. تله اول، تله استعداد. اینجاست که بچه‌ها فکر می‌کنن استعداد نداشتن باعث شده که موفق نشن، در صورتی که ما توی آیتم هم توضیح دادیم، گفتیم اولین کار رپرای حرفه‌ای که گوش می‌دی می‌بینی که اونقدر مستعد نبودن. خیلی از رپرای ما با تمرین، با آموزش، خیلی اکثرا به لولی که الان هستن رسیدن. و شاید به زبون نیارم، ما توی رپ فارسی متاسفانه این مشکل رو داریم که یک سری از رپرهای ما گوز تشریف دارن. گوز تو مازندرانی به کسی میگیم که خیلی قرص، خیلی مغروره. اینجوریه، درست میگم؟ آبرومون نره، گوز میشه مغرور دیگه.
آره داش، آره میگه فلانی خله گوزه.
آره اینجوری هم مثلا نمیگه طرف، مثلا نمیگه من آموزش دیدم، نمیگه من تمرین کردم، بعد رپر تازه کار فکر میکنه او پس استعداد ذاتی لازم. ولی آخه واقعا اینطور نیست. استعداد یعنی سرعت یادگیری، یعنی که چقدر طول میکشه تو به اون هدفی که میخوای برسی. مثلا اگه استعدادشو داشته باشی شاید یه مطلب بهت بگم همین الان بفهمی، ولی استعدادشو نداشته باشی شاید 100 بار بعد یه مطلب بهت بگم ولی در نهایت میفهمی. مهم اینه که علاقه تو به این موضوع چقده، آیا حاضری که این کارو انجام بدی یا نه. اگه واقعا علاقت زیاده پس توهم استعدادو بذار کنار و درک کن که تو با آموزش و تمرین به اون نقطه‌ای که بخوای میرسی. تله دوم، مقایسه. شروع میکنی به مقایسه کردن الان خودت با الان یاس. تو الان خودتو با اول یاس مقایسه کن، تو الان خودتو با اول هیچ کس مقایسه کن. اگه الان تو نسبت به اول یه رپر دیگه خیلی ضعیف داره، خب عادیه. اون اولین کاری که منتشر کرده، اولین کاری که نوشته نیست، ما اونو هیچ وقت نشنیدیم. مثلا من خودم، من حدود 30-40 تا ترک نوشته بودم اوایلی که شروع کردم، مثلا 15 سالم بود. من اصلا خودم همین الان دسترسی به اون ندارم، یعنی آرشیوی از اون موزیکا ندارم که بشنویم، وگرنه براتون پلی می‌کردم. پس اینکه وجود نداره دلیل نمیشه که این قضیه نبوده. اکثر رپرها اول کارشون ضعیفن، تقریبا همه. و یه جمله معروفی هست میگه که اولین کاری که انجام دادی خیلی حرفه‌ایه، دیر شروع کردی. پرفکت خواستی انجام بدی و یعنی اولین کار همیشه ضعیفه. پس فصل اول زندگی خودت رو با فصل صدم زندگی یه نفر دیگه مقایسه نکن. تو فقط و فقط و فقط میتونی خودت رو با پارسال خودت مقایسه کنی. اگه نسبت به پارسال خودت قوی تری، گرم. اگه نسبت به پارسال خودت ضعیف تری، یه فکر بکن دیگه. راه حلش هم همینه، آموزش ببینی، مهارتات رو ارتقا بدی. داشو گل. تله سوم، انتظار. خیلی رپرها اینجوریه که خب اوکی، پس من یه ماه تمرین میکنم، رپر خفنی میشم، معروف میشم. یادگیری مهارت رپ نیازمند زمانه، نیازمند اینه که رو خودت کار کنی، هویتت رو شکل بدی، باورهای اشتباهت رو رفع کنی، مهارت‌های خودت رو ارتقا بدی. و اینا نیازمند زمانه. تو شاید لازم باشه برای یه فلو فقط 6 ماه زمان بذاری. پس اینو یاد بگیر که پروسه ارتقا توی رپ که پروسه زمانور و طولانی مدته و شاید 6 ماه، 1 سال، 2 سال زمان ببره. اما اگه خوب کار کنی و مستمر باشی شاید از ماه 6م نتایج بیان و کم کم فن به سمت تو بیاد. ولی تو همچنان باید ارتقا پیدا کنی. مشکل اینجاست، تا یکی از کارهای یکی این رپر معروف میشه، آموزش و تمرین رو میذاره کنار. و چون آموزش و تمرین رو میذاره کنار، از یه جایی به بعد تکراری میشه و کم کم شروع میکنه به فیت شدن. و وقتی شروع میکنه به فیت شدن، کارهای احمقانه میکنه. دیس الکی با کسی که نباید بکنه، تبلیغات برای چیزی که نباید بکنه. و کم کم اینجاست که رپ فارسی به افول رفته. چون وقتی رپرای ما معروف شدن، یادشون رفته که چی معروفشون کرده؟ تمرین و آموزش مستمر. پس این قضیه رو اگه فراموش نکنی و مستمر خودت رو به روز نگه داری، همیشه رپر خفنی میمونی. همونطور که توی آمریکا رپر داریم 50 سال 60 سال سنشه ولی هنوز حرفه‌ایه، چون میدونه که باید هر روز تمرین کنه. اما یک رپر گوز از دارغوزآباد به این قضیه باور عمیق داره که رپر مگه تمرین میکنه؟ رپ از خیابون میاد. تو خیابون آسفالت، مردم و ماشین وجود داره، رپ وجود نداره. خیابون به تو ایده میده. خیابون فرهنگ هیپ هاپه، موزیک هیپ هاپ نیست. موزیک هیپ هاپ از فرهنگ هیپ هاپ میاد و موزیک یه سری مهارت ها نیاز داره که شامل ریتم، پیچ و مباحث دیگر است. پس عزیز دلم، خیابون به تو نوت دوره می فا سول لا سی رو یاد نمیده. یک سری تئوریا هست، خیابون به تو ایده میده و تو میای با تکنیک ها و مهارت هایی که یاد میگیری از خیابون میخونی. بعدم چه فازیه؟ چون ریشه یه چیز از یه چیزیه، تا آخر که نباید همون باشه. همین دوگم بودنه باعث شده که رپ فارسی نتونه رشد کنه. چون توی هر جای دنیا ببینی رپ متنوع. کسایی که پارتی میکنن رپو به یه شکلی دوست دارن، بچهای خیابون رپو به یه شکلی دوست دارن، کسایی که عاشقن رپو به یه شکلی دوست دارن. قول سیناسایی که میتونم یه دکتری باشم که فلان کارو میکنم یا فلان باشم که چی بود، این خیلی باحال بود، یه تیکشو بذار اگه تونستی.
میشه موضوعات این سبت رو دستبندی کرد؟ ببینید، رپ مبتنی به اصل سلیقه است، یعنی موضوعاتش برمیگرده به بحث شخصیت. همین دامنه گسترده نقطه عطف قضیه است که فعلا همچین چیزی جای دیگه بنده ندیدم. مرز واقعیت، مرز رویا، مرز حقیقت. میتونم کودکی باشم که فقط حرف بد میزنه، یا بالغ میلیونری که ترک تحصیل کرد. میتونم پزشکی باشم که میگیرم دست مریضم که لطفه، یا سربازی که تو صف ترخیص. سه نقطه
اینجوریه. پس ما اگه این طلاها رو رفع کنیم، از این لول 2 بریم به لول 3، خیلی وضعیت ما بهتر میشه. حالا میخوام یه تمرین بهت بگم که از این لول 2 بری 3. مرحله 1، قضاوت رو تموم میکنی، قضاوت دیگران و خودت، و این رو درک میکنی که کار تو توی لول 2 اینه که تمرین کنی، نه اینکه بهترین باشی. مرحله 2، تمرکز کن، موزیکاتو تموم کنی. موزیکای نصف نیمه برای تو تجربه نمیسازه. موزیکایی که تموم شده و تبدیل به یه فایل ام پی 3 شده تجربه میشه برات. مرحله 3، بپذیر که اول کارتی و داری رشد میکنی و این قضیه رو درک کنی. خیلی اصلا نمیدونست آقا ما تو لول 2 گیر کردیم. یعنی آقا من رپرم، تو رپر نیستی، تو توی لول 2 گیر کردی و هنوز به لول 3 که رپر حرفه‌ای بودن و استاندارده نرسیدی. وقتی این موضوع توی ذهنت ثبت بشه و بدونی که توی لول 2 داری تمرین میکنی و باید تحمل کنی که به لول 3 برسی، اونجاست که رشد اتفاق میفته.
خاطره رپی،
من جوانتر که بودم یادم نیست چند سالم، فکر کنم 17 سالم یا کمتر بیشتر اینا بود، که یه میتینگی توی شهرستان بابل توی مازندران گذاشته بودن که کاگان و نیموش و اینا اومده بودن، بودن رپرهای دیگه ای هم بودن و اینا. الان خاطره دارم میگم، خودم تنم ریس میزنه، ولی خب چون یک درس خاصی از این خاطره وجود داره برای من، دوست دارم که اینو براتون تعریف کنم. یک میتینگی بود و یه گالری بود در اصل، که خب میتینگ هم شد و یه کاگان اومد یه بیتی زد و بچه‌ها اومدن بخونن و اینا. ما یه دوستی داشتیم بنده خدا، خب ما همیشه با هم تکس مینوشتیم و تکسای زیادی نوشته بودیم، خیلی خفن، خیلی مثلا تکسای جالب. یه تکس مسخره هم نوشتیم که مثلا یک سر فوش داشت، مثلا اسمش بود بگیرم. بعد با این یک سر همین بود، یعنی کل تکس مثلا این بود که به اینم. مثلا اون موقع فیس میگم جامعه پذیرای این موضوع نبود، مثلا الان اگه این موزیکو میدادیم شاید میترکم، ولی اون موقع خیلی پذیرای این موضوع نبود. و ما گفتیم خب چی اجرا کنیم الان اینا که مثلا خوششون بیاد و این داستانا، که بعد معروف بشیم، توهم هم میزنیم، مثلا میری تو میتینگ اینجوری که خب الان مثلا کاگان اینجا داره میزنه، من بخونم، یه دفعه کاگان میاد به من میگه آ چقدر تو کارت خوبه، بیا آلبوم ببندی فلان. واقعا به عنوان یک نوجوان اینا تو سر ما میگذشت و شاید تو سر خیلی از شما بگذره، ولی واقعا اینطور نیست. حالا ما رفتیم و اینو بخونیم، گفتم مطمئنی اینو برای چی آخه بخونیم، داستان میدونم، بیا اینو بخونیم. آقا رفتیم و خوندیم، وسطش نخونده میکروفون از دست ما گرفت، تو چه خبره، چرا داری فوش میدی، اینقدر همون ما رو کشیدن کنار، تو چه خبره، اینجا دختر هست فلان و زشته فلان و اینا. که ما گفتیم که خب باشه دیگه، اوکی اشتباه کردم. من خیلی حالم بد شد، چون من واقعا مثلا فکر میکردم که خب مثلا جلوی این همه رپر خفن اگه خوب اجرا کنم، منم یه روزی معروف میشم و میتونم مثلا دیده بشم، مثلا رپر موفقی بشم. بعد هیچ دیگه اومدیم بیرون از اونجا، من واقعا حالم بد بود، یعنی قشنگ دنیا انگار برام تموم شده بود. اینجوری بودم خب من دیگه رپو میذارم کنار دیگه، من آبروم رفت، مثلا اینا فوش دادم اینجوری شد، اینا آبروم رفته و این داستانا. ولی خب چند سال گذشت و همین چند وقت پیش یکی از بچه‌ها ویدیوشو برام فرستاد، اونجا مثلا که داشتن فیلمم میگرفتن، و خیلی برام جالب بود که چقدر واقعا مثلا اون موقع مغز 16 17 ساله من چقدر ترسیده بود که وای الان مثلا زندگی تموم شده دیگه، تو دیگه واقعا دیگه هیچ راهی برای موفقیت نداری. یعنی که چند سال گذشت و کلی تجربه‌های مختلف کسب کردم و واقعا صرفا یه میتینگ تو رو معروفت نمی‌کنه. شاید کسایی بودن که صرفا از یه میتینگ معروف شدن، ولی شاید برای تو چیز دیگه‌ایه. شاید برای من این بود که اینستاگرام قراره توی ایران رشد کنه و تو به نقطه‌ای برسی که لایو استوری رو بدی که 6 7 میلیون ویو بگیری و حالت خوب بشه و بتونی اقدامات بعدی تو انجام بدی، که خب ما الان رسیدیم به نقطه‌ای که اینترنت قطع شد، ولی بعد از این قطعاً سعی می‌کنم که نتیجه‌های خیلی باحال‌تری رو رقم بزنم. ولی خیلی این خاطره برای من جالب بود و حتی من تا چند سال اصلا اینو تعریفش نمی‌کردم، شاید تازه اخیراً انقدر جرئت پیدا کردم که تعریفش کنم. خیلی از بچه‌ها هم که اونجا بودن بعداً رفیق شدیم و اینا، اینجوری که فاز چی بود آقا، چرا فاز گفتم واقعا نمی‌دونم، یه جوگیر شدیم، بچه بودیم دیگه. و اینجوریه، یعنی جای خرابم می‌کنین، واقعا دنیا به آخر نرسیده. می‌دونم که اون لحظه این حسو داری که وای دیگه تموم شد، دیگه من به فاک رفتم، ولی 2 سال 3 سال 5 سال که بگذره می‌بینی که نه، اونقدرم چیز بدی نبود و می‌تونی به زندگیت ادامه بدی، دنیا هنوز ادامه داره، زندگی هنوز ادامه داره. و دوست داشتم که خاطره براتون تعریف کنم، به نظرم شاید بتونه کمک کنه به کسایی که یه اتفاقی صرفاً تو رپ براشون افتاده، توی میتینگی رفتن فوش خوردن، یه چیزی شده و کلاً رپو ول کردن، بگم که خب واقعاً اینطور نیست، یعنی دنیا به آخر نرسید و شما شاید فرصتتون جای دیگه‌ای و قراره که به یه روش دیگه‌ای به موفقیتتون برسید. فقط باید کاری که انجام بدین اینه که دووم بیارین، مستمر کار کنین و روی اهدافتون تمرکز کنین.
یه تیکه رپ.
Does anybody feel like me? Show your hands. I don't need a lot. I just wanna find my peace. Yeah. Why you throwing rocks? Oh, you wanna kill my dreams? Okay. Tell me everything I'm not. You think I didn't know those things? Always been a little lost and I still might be like.
اینی که شنیدین یه تیکه از موزیک اونلی از NF، من نمیدونم ما بعدن که اینترنت واسه خواستیم اینو پخش کنیم کپی رایت میخوره یا نه، برای همین 5 ثانیه‌اشو گذاشتم، ولی خب میگم که برین سرچش کنین، اسم آهنگ اونلی از NF. من خودم به شخصه این موزیکو خیلی دوست دارم و شبایی که خیلی احساس تنهایی میکنم اینو همیشه گوش میدم و موضوع موزیکم دقیقاً راجع به همینه. میگه Am I the only one who feels so lonely. خیلی جالبه دیگه، خیلی جالبه. نظر من این موزیک خیلی قشنگه و اگه نشنین حتما بریم بشنوین. اگه شنیدین یه بار دیگه برین گوش بدین، چون ملودی که کار داره خیلی جذابه. فلو خیلی روونه و کاملا مچ با فضای موزیک، با اینکه حتی یه سری جاها تمپو فست میشه، ولی میبینی که واقعا چقدر میخوره به کار، چقدر جذابش کرد. سمپل کاری که هست توی کورس سمپل شده از یه موزیک اصلیه. اون موزیکم فکر کنم نمیدونم اسمش چی بود، ولی خیلی اون موزیکم قشنگ بود. فکر کنم ساشا اسلونه اگه اشتباه نکنم خواننده‌اش، یادم نیست، ولی خیلی باحال. اون خود اونم یه موزیک کامل که اونم راجع به همین موضوعه که آیا من تنها کسی ام که امشب تنها هستم، همچین چیزی. خیلی باحال. ساشا اسلون کلا کارهای باحالی داره. یه موزیک داره چوت ایز ایت جاست می، ایز ایت جاست می اور ایز انی بادی. اون پاپه خوب، ولی خب اونم باحاله، اونم بنویسین گوش بدین. ولی ان اف او اونلی حتما گوش بدین، چون این داستانای باحالی داره، محتواش واقعا قشنگه. یعنی اگه ترجمه‌شو بخونین، اگه انگلیسی بلدین که قشنگ ارضا میشه مغزتون اگه تا حالا نشیدین. اینم از یتیک رپ ما و پادکست رپر حرفه‌ای قسمت دوم تموم شد. همین، من مهارم دوستو میدارم. اگه دوست دارین که تو این پادکست بهمون کمک کنین و چه میدونم حالا توی موزیکا، توی آیتم هایی که هست میتونین نکته ای بگین که اضافه بر سازمان باشه و کمک کنه بچه‌ها، خیلی خوشحال میشیم بشنویم. آیدی ما mehar_c توی تلگرام و اگه اینترنت قطع بود روبیکا میتونیم به ما پیام بدین و خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم. و اگه ایده ای دارین بهمون بگین، حتما تو قسمت های بعدی سعی میکنیم انجامشون بدیم. فعلا تا قسمت های بعدی، خدافظ.